ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. عده‌ای از مقامات جمهوری اسلامی مبتلا به ویروس کرونا گزارش شدند. شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در کشور به گفته مقامات حکومتی به 354 تن بالغ شد. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید یاد جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران هرگز فراموش نمی شود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی به ویروس کرونا مبتلا شده و اکنون در قرنطینه است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با اعلام این مطلب فهرستی از مقامات در جمهوری اسلامی را عنوان کرده که مبتلا به ویروس کرونا گزارش شده یا اینکه فوت کردند. محمد جواد ایروانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، علی اصغر مونسان وزیر سازمان میراث فرهنگی، رضا رحمانی وزیر صنعت، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری اسلامی از دیگر افرادی هستند که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در قرنطینه گزارش شدند. 5 نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی نیز در این فهرست گزارش شدند. در روزهای گذشته همچنین گزارش‌های رسمی درباره فوت چند مقام جمهوری اسلامی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا منتشر شده است. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت امروز گفت آمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در کشور به 354 تن رسیده است. این آمار رسمی در روز سه‌شنبه یک روز پیشتر 291 تن اعلام شده بود. کیانوش جهانپور در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی همچنین گفت که حدود 9000 تن نیز در کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند.
از ظهر دیروز تا امروز 958 مورد تشخیص قطعی آزمایشگاهی مبنی بر ابتلا به بیماری کووید 19 رو ما در سراسر کشور و در استانهای مختلف مجموعاً داشتیم.
این ارقام در شرایطی اعلام می شود که بر اساس آماری که رادیو فردا از بررسی اظهارات پراکنده مقامات رسمی داخلی، منابع وزارت بهداشت و جمع‌آوری آمار و ارقام در رسانه‌های داخلی کسب کرده، تاکنون برآورد می شود نزدیک به 1000 تن، دست کم نزدیک به 1000 تن در 30 استان کشور بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید ایالات متحده نام و یاد جانباختگان اعتراضات مردمی آبان ماه در ایران را هرگز فراموش نخواهد کرد. مایک پومپو که در مراسم اعلام گزارش سالانه حقوق بشر ایالات متحده درباره کشورهای جهان سخن میگفت، در بخشی از سخنانش از پویا بختیاری یاد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده در این باره گفت آغاز نقل قول، این مهندس جوان یکی از هزاران جوان ایرانی بود که در اعتراضاتشان به رژیم ایران کشته شدند و حتی از برگزاری مراسم خاکسپاری او هم جلوگیری کردند. وی تأکید کرد می‌خواهیم بدانید که ما یاد آنها را فراموش نکرده ایم. پایان نقل قول. در جریان اعتراضات خیابانی آبان ماه گذشته به گزارش رویترز دست کم 1500 تن توسط مأموران جمهوری اسلامی و با سلاح جنگی یا تکتیرانداز هدف قرار گرفته کشته شدند. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده میگوید تحریم‌های آمریکا مانعی در زمینه مشارکت انسان دوستانه کشورها برای مقابله با کرونا در ایران نیست. اخیراً اتحادیه اروپا 5 میلیون یورو و جمهوری آذربایجان 5 میلیون دلار برای کمک به ایران برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص دادند. چندین محموله اقلام پزشکی نیز از سوی چین و سازمان بهداشت جهانی به طور جداگانه تحویل مقامات جمهوری اسلامی شده است. گزارش از ایران حاکیست رضا مهرگان از امضا کنندگان درخواستنامه برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی به 5 سال حبس قطعی محکوم شده است. در همین حال به گفته خانواده آتنا دائمی همزمان با شرایط بحرانی زندانها به دلیل شیوع ویروس کرونا پرونده جدیدی برای این فعال مدنی زندانی در ارتباط با حمایت از جانباختگان اعتراضات عمومی سراسری آبان ماه ایران تشکیل شده است. در این باره محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ به رادیو فردا میگوید
مهمه که بیاد داشته باشیم که به طور کلی این احکام از لحاظ قانون بین الملل کاملا غیر قانونی هستند، چون که هم آتنا هم دیگر فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در واقع اتهام اصلیشون ابراز مسالمت آمیز عقیده شون بوده، یعنی در واقع به مسالمت آمیز ترین وجه از حکومت انتقاد کردند و محکوم شدن. خب در بله اول این خودش غیر قانونیه، ولی در شرایط بحرانی امروز واقعا از لحاظ تهدیدهایی که متوجه سلامت مردم هست تا این حد تا اونجایی که من یاد دارم بحرانی نبوده، نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان. اینکه چطور سیستم قضایی جمهوری اسلامی در این شرایط بحرانی هم این وقت رو دارن که به این پرونده‌هایی که کلن اتهاماتشون بی اساس هست بپردازن، و از طرف دیگه به نظر میرسه که حالا قوه قضاییه یا کسانی در سیستم قضایی قصد دارند که با سوء استفاده از این شرایط بحرانی در واقع لطمه بزرگتری به منتقدین نظام بزنند. وضعیت نرگس محمدی هم یکی دیگر از مدافعین حقوق بشر بسیار بحرانی است. به نظر میرسه که حالا هرچند که هر کسی در سیستم قضایی که بخواد این کار انجام بده مسئولیتش بر عهده رئیس قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی، ولی به نظر میرسه که حالا که توجه افکار عمومی چه در داخل ایران و افکار عمومی بین المللی به مسئله شیوع بیماری کرونا است، اینا سعی میکنند که لطمه بیشتری به این فعالین مدنی وارد کنند و این خودش یک جنایت هست و من باز هم تاکید میکنم که مسئولیتش بر عهده رئیس قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی است.
در همین راستا آقای امیری مقدم، روزنامه شرق گزارشی داشت که با این وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا وضعیتی به وجود اومده که حتی مسائلی که مانند کشته شدگان، دستگیر شدگان مربوط به اعتراضات آبان ماه و حتی اون پرونده شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی، همه اینها در قالب همین مسائل ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا در کشور جوری شده که همونطور که شما اشاره کردین از این مسئله گویا استفاده میشه برای احکام و فشارهای بیشتر بر فعالانی که در زندان هستن، انگار به نوعی هم استفاده داره میشه برای عدم پاسخگویی، تداوم عدم پاسخگویی نسبت به اون مسائل دیگه مانند اعتراضات آبان ماه و سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی.
کاملا درسته. ببینید حالا اینکه مسئولین از این فرصت استفاده میکنند که پاسخگو نباشند یک طرف قضیه است که قابل انتظار بود، ولی اینکه اینها در بحبوحه این بحران دست به جنایات جدیدی میزنند، از جمله همین خطری رو که فعالین زندانی مدنی مواجهش هستند، این خب یک جنایت جدید هست. یعنی که کار در واقع از پاسخگو نبودن گذشته و به نظر میاد که دارن استفاده میکنند که صدمه بیشتری به این زندانیان برسانند و این خودش یک جنایت است. من فکر میکنم که در حال حاضر حالا هم خانواده ها هم خود زندانیان متأسفانه اینطور شده که هیچ امیدی نیست که حکومت سلامت اونها رو تضمین کنه، هرچند که مسئولیتش بر عهده حکومت هست، ولی من فکر می‌کنم کاری که خانم آتنا دائمی کردند که به دادگاه مراجعه نکردند این کار درستی است. خود زندانیان باید مراقب خودشون باشند و من امیدوارم واقعا که جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل ایران کمی بیشتر، مطبوعات، هر کسی که وجدان داره واکنش نشون بده، چون که ببین الان تعداد زیادی زندانیان رو گفتن به مرخصی میفرستن، ولی زندانیانی که هیچ جرمی رو بر اساس استانداردهای بین‌المللی مرتکب نشدن، مثل خانم آتنا دائمی، نرگس محمدی، تمامی کسانی که بیانیه استعفای آقای خامنه‌ای رو امضا کردن، اینا واقعا جرمی مرتکب نشدن، انتقاد کردن، اینها رو اینا دارن از این فرصت استفاده میکنن که روشون فشار بذارن و من شدیداً نگران جان این زندانیان هستم و امیدوارم که هم جامعه جهانی و هم تمام وجدان‌های بیدار در داخل ایران واکنش نشون بدن.
محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در پی فستیوال بین المللی فیلم برلین، فستیوال بین المللی فیلم کن و آمستردام و همچنین دو آکادمی فیلم در اروپا هم به احضار محمد رسولوف و حکم جمهوری اسلامی جهت یک سال حبس این سینماگر سرشناس ایرانی اعتراض کردند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
شیطان وجود ندارد تازه ترین فیلم محمد رسولوف در بخش مسابقه اصلی 70مین دوره جشنواره برلین با 17 فیلم دیگر رقابت کرد و سرانجام به رأی داوران خرس طلایی بزرگترین جایزه این فستیوال بزرگ را از آن خود کرد. آقای رسولوف در تیر ماه امسال به دلیل ساخت فیلم های اخیرش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران و محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شد و به این ترتیب نتوانست در مراسم دریافت جایزه فیلمش در برلین حضور یابد. به نیابت از او اما دخترش در 10 اسفند ماه جاری طی مراسمی جایزه خرس طلایی را دریافت کرد. 3 روز پس از این مراسم محمد رسولوف فیلمساز 48 ساله ایرانی برای گذراندن حکم 1 سال زندان خود به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران احضار شد. در پی این احضاریه 2 مدیر هنری و اجرایی جشنواره برلین در نخستین واکنش خود ضمن اعتراض به این حکم آن را تکان دهنده خوانده و ابراز امیدواری کردند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این حکم تجدید نظر کند. به دنبال جشنواره برلین، محافل سینمایی معروف و معتبر اروپا هم به حکم زندان رسولوف اعتراض کردند که از آن جمله میتوان به 2 جشنواره کن و آمستردام و همچنین 2 آکادمی فیلم در اروپا اشاره کرد. شیطان وجود ندارد تازه ترین فیلم رسولوف دارای 4 بخش و یا اپیزود است و در آن برشی از زندگی 4 نفر با نامهای حشمت، پویا، جواد و بهرام را نشان می دهد که جملگی درگیر اجرای حکم اعدام هستند. آقای رسولوف در گفتگوی تازه خود با رادیو فردا درباره حال و هوای این فیلمش اینطور گفته.
در فیلم به یه جمله از هاول اشاره میشه که میگه قدرت تو در نگفتنته. همه ما این قدرت رو داریم که در برابر موقعیت‌های غیر انسانی که از ما به عنوان ابزار استفاده میشه در حکومت‌های استبدادی تفره بنیم، نه بگیم و اجازه ندیم با ما به عنوان ابزاری و به عنوان یک حلقه از زنجیره قدرت استفاده بشه. معلومه که وقتی شما به قدرت حاکم نمیگید، وقتی به استبداد نمیگید، یک هزینه رو برای زندگیتون میپذیرید. اما تلاش من در بخش‌هایی از فیلم شیطان وجود ندارد اینه که فیلم درباره مرارت و سختی و در عین حال زیبایی نگفتن باشه.
به دنبال اعتراض 3 جشنواره و 2 آکادمی معتبر فیلم در اروپا به احضار دادسرای تهران برای گذراندن حکم 1 سال زندان محمد رسولوف، این فیلمساز خود نیز با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران گفته بسیاری از هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر در حال حاضر در زندان به سر میبرند و از جامعه جهانی خواسته برای حفظ جان آنها به فوریت واکنش نشان دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آخرین خبر این که حدود 65 تن در شهرهای مختلف ایران به دلیل مصرف الکل صنعتی و غیر استاندارد جان خود را از دست دادند. به گزارش ایسنا علی احسانپور سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، از جان باختن 40 تن به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در استان خوزستان تا ظهر امروز اطلاع داده است. پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 چکیده اخبار 23:30 ایران.